دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دلم امروز گواه است، کسی می آید، حتم دارم خبری هست، گمانم باید. فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مجد ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا می رخصد، مست موسیقی گامی شده باشد، شاید ماه در دست به دنبال که این گونه زمین مست می چرخد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست، اگر آن چهره به لبخند لبی بکشاید. اللهم عجل ولی یک الفرج. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. تئاتر عباداتتون قبول باشه انشالله. انشالله خداوند اجر روزداران واقعی رو به همه ما عنایت بکنه انشالله. حاجای حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ارادت و سلام خالصانه به همه بینندگان عزیز سمت خدا. باز مثل همیشه عرض میکنیم که برای استفاده بیشتر از فرصت، بیش از این ما دیگه ارادت خالصانمون رو اظهار نمی کنیم، به همین مختصر از ما بپذیرید.
سلامت باشید، حالتون خوبه ان شاء الله.
سپاسگزارم.
سلامت، تئاتر شما هم قبول باشه ان شاء الله.
سپاسگزارم، امیدوارم تئاتر همه بینندگان عزیز و روزداران قبول باشه
ان شاء الله. باز هم به رسم سه شنبه ها در محضر نهج البلاغه شریف هستیم. از سیره تربیتی حضرت علی علیه السلام حاج حسینی در جلسات گذشته گفتن، نکات بسیار خوبی رو شنیدیم و بازتاب های مثبت و ارزنده هم داشت الحمدلله. امروز هم ما و بیننده های خوبمون سراپا گوشیم تا بحث امروز شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان به خاطر دارن که ما در بخش کلمات قصار، کلمات حکمت آمیز امیر مؤمنان سلام الله علیه، کلمه 289 رو شرح میکردیم. این کلام کلامی است که حضرت دارن توصیف میفرمایند. کان لی فی ما مضا اخون فی الله، من یه برادری داشتم در گذشته، برادر دینی و الهی که ویژگی هایی داشت. در هر جلسه عرض کردیم که آیا منظور امیر مؤمنان سلام الله علیه از این برادر چه کسی بوده؟ دو احتمال دادن. بعضی ها گفتن ممکنه فرد خاصی باشه، مثل ابیذر غفاری، مقداد، مالک اشتر، یا نه فرد خاصی منظور حضرت نیست، این مثال تمثیل یک انسان کامل الهی است که شایستگی داره به عنوان برادر امیر مؤمنان سلام الله علیه، برادر دینی و الهی. خب دو تا ویژگی رو خوندیم. ویژگی اول کانه یعظمه فی عینی صغر و دنیا فی عینه، این که او در نظر من با عظمت جلوه میکرد چون دنیا در نظر این برادر من کوچک بود. دوم کانه خارجن من سلطان بطنه، از سلطنت شکم خارج بود، یعنی اسیر شکم نبود. امروز سومین بخش رو میخونیم. و کان اکثر دهرهی سامتا فا انقال بذل قائلین و نقع غلیل سائلین. خیلی عجیبه واقعا. ببینید آیه شریفی، الان ماه مبارک رمضان، امتحان کنیم خودمون رو. کان اکثر دهرهی سامتا، بیشتر زمانش رو در سکوت بود، حرف نمیزد. اگرم یه وقتی سخن میگفت بذل قائلین و نقع قلیل از سائلین، وقتی هم حرف میزد از همه سبقت میگرفت و تشنگی شنوندگان رو برطرف میکرد. یعنی یا سکوت میکرد یا اگر حرف میزد حرف مفیدی داشت. خیلی مشکله، بدون تعارف عرض میکنم واقعا مشکله. همین یه ویژگی رو اگه ما بخوایم تو زندگیمون پیاده کنیم، اکثر دهره صامت بیشتر در سکوت به سر میبود، حرف نمیزد. و کان در ادامه هست که و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت. دیگران در یه جلسه‌ای که بودن در سخن گفتن بر او غلبه میکردن، یعنی همه بیش از او سخن میگفتن، ولی در سکوت کسی بر او غلبه نمیکرد. در سکوت کسی بر او غلبه نمیکرد. و کان علی ما یسمع احرص منه علی ان یتکلم، بیش از آن که حریص باشه برای سخن گفتن حریص بود برای سکوت کردن. شنیدن، کان علی ما یسمع احرص، حرصش برای شنیدن برای استفاده
بیشتر بود تا گفتن.
بله دقیقا. من حالا عذر میخوام از بینندگان، گفت طبیب از مزاج خودش تبابت میکنه، دقیقا با عکس حالاتی که ما
هستیم.
یعنی هی سعی داریم توی مجلسی بگیم، چون گفتن به ترتیب اظهار وجوده. یه خاطره میدم از امام رضوان الله علیه، در یه جلسه بودن، یه بحثی مطرح شده بود، همه اظهار نظر کرده بودن، امام چیزی نفرموده بود. از جلسه که آمده بودن بیرون، کسی از شاگردان که خدمت امام بود گفت آقا شما چیزی نفرمودید، شما راجع به این مسئله مطلبی نداشتین. فرموده بودن چرا؟ کسی از من سوال نکرد. حالا میگیم ما باشیم چی؟ تا میان دی آقا صحبت نکنید که اینجا فقط من باید صحبت بکنم،
گوش کنید ببینید،
گوش کنید، فقط حق سخن با من. امیر مؤمنان میفرماید این برادر من کان اکثر دهره صامت. خیلی سخته، امتحان کنیم. سکوت خیلی سخته، حرف زدن آسانه. اکثر بیشتر دوران بیشتر زمانش در سکوت بود و حرص در شنیدن بر شنیدنش بیشتر بود تا حرص در گفتنش. یه شعری هست، خدا رحمت کند مرحوم حاج حسین فاطمی رضوان الله علیه که ما اینجا زیاد از این بزرگوار یاد کردیم، استاد اخلاق بود، ایشون در قم منبر می‌رفتن، خیلی از علما مراجع حتی شنیدم امام رضوان الله علیه می‌آمدن پا موعظه ایشون. ایشون از ملازمین مرحوم آیت الله ملکی تبریزی بوده رضوان الله علیه، خیلی با مرحوم آیت ملکی مشهور بودن. شب و جمعه تو خونه خودشون منبر می‌رفتن موعظه می‌کردن. من شنیدم این شعر رو هر شب جمعه می‌خوندن بدون استثنا تو همه سخنرانی‌هاشون. خیلی سخت آدم بخواد یه جمله رو تکرار بکنه، ولی ایشون هر شب جمعه در هر موعظه این شعر رو می‌خوندن. شعر قشنگیه. صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان رو کند این پنج
تمام. به به.
اگه بخواید به کمال برسین، این ویژگی انسان کامل دیگه. صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان رو کند این پنج تمام. اولیش صمته. صمت همین است که حضرت می‌فرمایند
سکوت.
کان اکثر دهره صامتا. سکوت کمال. اتفاقا تو ماه مبارک رمضان که هستیم جالبه، همین تو ماه رمضان هم هست. صمت مال ماه رمضانه، سکوت. آدم همش هر چی بگه، هر چی دلش خواست بگه، این روزه نیست که.
یه جور پرهیز دیگه در واقع.
واقعا تمرینه، پرهیز. من یه شهرستانی بودم، یه آقایی بود خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، چوپان بود. مردم به نگاه یه آدمی که مثلا یه کمی عقب افتاده است بهش نگاه میکردن، خدا رحمتش کنه. عجیب بود، من چند سال میرفتم ماه رمضان اونجا، از اول اذان صبح یه پارچه روز رسم اونجا یه پارچه سرشون میبستن، این پارچه رو رو سرش که میبست یه دوران دور دهانش میبست. از اذان صبح تا اذان مغرب محال بودی یه جمله حرف بزنی. اصلا این پارچه سرشون، این عمامه‌ای بود محلی ها میذاشتن سرشون، یه دورم میبست تمام ماه
که حواسش باشه یه وقتی حرف نزنه لابد.
گفتم وقت اینا مردم به این مثلا میگفتن این کمی
مشکل داره
مثلا. گفتم اتفاقا عقب مونده ماییم، نه این بنده خدا. ما که هرچی میخواییم بگیم تو ماه رمضان کاملا میبست، اذان صبح تا افطار، افطار که میشد باز میکرد. البته این به این معنی نیست که ما حالا تو موقع روزه هر چی مراقبت کنیم بعد از اذان هر چی خواستیم، نه، تمرین باشه برای بعد از اذان مغرب هم تمرینی باشه. ولی اگه واقعا سمت سکوت، شرط روز سکوته، سمت و جوع، جوع یعنی گرسنگی، این که تو ماه رمضان دیگه
فصلش دیگه،
به شرطی که جبران نکنیم سحر و افطار یه جور نخوریم که
چم بعد بیشتر بشه.
گفتیم مواد غذایی تو ماه رمضان
بیشتر بشه بالاتر.
سمت و جوع و سحر، سحر هم باهی دو چشم نه باهی جینی که وقتی از شبه. سمت و جوع و سحر، سحر یعنی شب زنده داری که باز مال ماه رمضانه، سحر مال ماه رمضان، شب زنده داری مال ماه رمضانه. خدا رو شکر خیلی و الحمدلله تو این ماه رمضان توفیق نماز شب، شاید در طول سال توفیق ندارن ولی در این ایام توفیق نماز شب رو دارن. به هر ترتیب میدونید کسی میتونه این توفیق رو پیدا کنه که مراقبت داشته باشه. من یه داستانی میخوندم، یکی از علمای بسیار بزرگوار از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه، مرحوم آقای هاشم غلام حسین شرعی رحمت الله علیه، مرد بسیار بسیار بزرگواری بود. ایشون نجف رفته بوده برای تحصیل، 5 سال در نجف درس میخونده. روزی که مخواسته بره نجف، مادرش خب یه بساطی بهش داده، بساط زندگی که اونجا میره نیازی نداشته باشه خرید بکنه، از جمله لحاف بره. مادره اونم فرزند جوانش، اونم شهر غربت و دیار غربت، و یه لحاف دوشه که خیلی ترتمیز نوعی میده به این، یه پسرم اونجا بردی تو حجره، پهن کن استفاده کن. ایشون وقتی میره نجف بعد از 5 سال برمیگرده، بغچه را همونجور میده به مادرش،
همونجور برمیگرده،
همونجور برمیگه. بعد از 5 سال باز نکرده بوده بغچه را. مادر میگه پسر من همه دلم خوش بود تو اونجا، چرا باز نکردی؟ میگه فکر کردم اگه چندچین دو شک نرمی بخوابم یه اهل بیدار شدن سحر و حرم امیر مومنان سن. من نمیخوام بگم الزاماً ما این سختی ها رو، ولی به هر ترتیب کسایی میتونن شب زنده داری داشته باشن که یه مراعات هایی داشته باشن. سمت و جوع و سحر، شب زنده داری، عزلت، عزلت نه روحانیت، ما روحانیت نداریم، گوشه‌گیری از اون جلساتی که خدا راضی نیست. پنجمیش هم ذکر به دوام،
دائم ذکر بودن
هم باز میدونی در روایات ما هست، درست ذکر لفظی و زبانی خوبه،
ولی مخصوص که این نیست،
ولی بالاتر از این ذکر قلبی هست که امام رضوان الله علیه جمله دارن معروف،
عالم محضر خدا
احسن. اون ذکر قلبی اونه، عالم محضر خداست، در محضر آدم باور بکنه عالم محضر خداست. الان یادم قدم اول، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. قدم اول سمته، کان اکثر و دهرهی سامتا. این برادر، ببین که امیر مؤمنان سلام الله علیه کسی رو به عنوان یک برادر خطاب بکنه، ویژگی سومش این است که اکثر و دهرهی سامتا. باور کنید آقای شریفی، ما مشکل داریم جدا، باید مبارزه، خیلی هم سخته، سکوت خیلی سخته، خیلی سخته آدم مبارزه بکنه با منیت تا سکوت به سکوت برسه، چون اصلا من دلش میخواد خودشو مطرح بکنه دیگه، تو جلسه تا حرف میزنن تو مطلبی میگن دلش میخواد. باز من یه خاطره ای بگم، خدا رحمت کند مرحوم حاج میرزا علی آقای محدث زاده رحمت الله علیه، فرزند مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه،
صاحب مفاتیح،
صاحب مفاتیح. البته من همیشه گفتم ما ایشون فقط به مفاتیح میشناسیم، در حالی که ایشون 110 تا کتاب داره، رضوان الله علیه،
رضوان الله،
تو فواید الرزویه کتاباشو نام میبره، 110 تا کتاب نوشته،
ماشاءالله، چه عمر پربرکت.
بله من این قصه رو گفتم، یه بار دیگه خیلی کوتاه بگم، تو این فواید الرزویه شرح حال صدها تن از علما هست، صدها تن از علما هست، به ترتیب حروف الف باس میرسه به نام عباس، شیخ عباس قمی، با شرح حال خودش شیخ عباس میگه، و اما شرح حال خودم، تو رو خدا این ماه رمضانی بینندگان عزیز ببینن به کجا میخوایم برسیم، یه قدمی جلو بریم و الا خدا نکنه در جا بزنیم. برام شیخ عباس قمی میرسه کلمه عباس، خب کسی که صدها نفر از علما رو شرح حالش نوشته، حق نداره یه کلمه شرح حال خودش رو بنویسه؟ حق داره یا نداره؟ حق داره دیگه، دو جلد کتابه، اخیراً هم با یه تحقیق خیلی زیبایی چاپ شده، حق داره بنویسه. می‌نویسه من اما شرح حال خودم، این عبارات شما براتون می‌خونم، میگه چون من احقر و پستر از آنم که در ردیف علما به حساب بیام، از شرح حال خودم صرف نظر میکنم. من پستر از آنم که در ردیف علما، ببین روزه فقط داره همینه، پرواز بکنی، خودمون رو کوچیک بدونیم، تکبر نداشته باشیم، خوش اخلاق باشیم. من همینجا بگم ببینندگان عزیز، تقاضا میکنم، تو رو خدا یه بزرگواری جمله قشنگی میفرمون، میفرمون نکنه وقت تو ماه رمضان آبروی ماه رمضان رو ببریم، یه جلسه گفتیم این برنامه مسئله رو، آبروی ماه رمضان یعنی کاری نکنیم با بد اخلاقیامون زن و بچه بگن ای خدا این ماه رحمت کی زودتر تمام میشه، ماه تواضعه، ماه خوش اخلاقیه، ماه کوچک دانستن خودمونه. مرحوم شیخ عباس رحمت الله علیه میگه من پستر از آنم که در ردیف علما به حساب بیام، لذا شرحا نمی نویسم برای خودم، فقط کتابامو می نویسم که اگر کسی خواست کتابامو بخونه. و چند تا کتاب نمیشه؟ 110 تا کتاب نمیشه.
ماشاءالله.
یکی سفینه البهاره که 25 سال برای این کتاب زحمت کشیده. الان دیگه کامپیوتر و نرم افزار و این سیستما هست. اگر با این سیستما کسی میخواست سفینه البهار بنویسه، باید سالها چند گروه زحمت میکشیدن. ایشون یک تنه 25 سال این کتاب رو زحمت کشید.
یک مجموعه روایتی. بله، با فهرست
خیلی. بله. وقت این بزرگواد میگه من پستر از آنم که در ردیف علما به حساب میام. اون داستانی که میخواستم بگم آزاده ایشون مرحوم حاج میرزاده آقای محدث زاده رحمت الله علیه نوشتن که یه روزی ما نشسته بودیم تو اتاق، دیدیم پدرمون تو اتاق مشغول کتاب بود که نوشتن کتاب، یه مرتبه با صدا بلند داشت گریه میشد و گریهش به گوش ما رسید. بچه ها دویدیم میبینیم چی شد. گفتیم بابا چرا گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ فرمود داشتم روایات دروغ رو میخوندم. زبان میدونید علمای علم اخلاق نمیشن ده ها گناه منشأ زبان، یکیش دروغه. داشتم روایات دروغ رو میخوندم گریم گرفت. گفتیم پدر مگه شما دروغی گفتید که حالا روایته؟ فرمود نه دروغ نگفتم، ولی یه وقتی یه دروغ مصلحت آمیز گفتم. گفتم خب این که مصلحت آمیز بوده. فرمود خب درسته، الان فکر میکنم شاید من اشتباه کردم، مصلحت آمیزم نبوده، شاید مصلحت نبوده که منو یه دروغی که یه روزی تشخیص داده بوده که مصلحت آمیزه و بر اساس مصلحت گفته. من نوشته داستان نوشته در مکه بودم، این وقت این علمای حجاز از من پرسیدن چرا فلان کار رو شیعیان انجام میدن. من به یه جهتی گفتم این کار عوام شیعه است، مصلحت آمیز. گفتم حالا چی بخوام برای این توضیح؟ گفتم این کار عوامه، مفهومش این بود که این کار علما نیست، کار جز کارای ما نیست. یه دروغ مصلحت. الان گریه میکرده با صدای بلند که اون روزی که بر اساس مصلحت، شاید اون مصلحت مصلحت نبوده، نباید این دروغ مصلحت آمیز.
اینقدر حواسشون جمع بود و اینقدر مراقب بود.
یعنی مثلا من فرض بفهم تو زندگی ما 20 سال پیش یه دروغی بیننا و بین الله تشخیص دادیم که مصلحت
مصلحت.
بعد از 20 سال تنها تو اتاق بنشینم گریه کنم بگم نکن اون 20 سال پیش این دروغی گفتم شاید مصلحت نبوده، کجاست فاصله ما؟ واقعا فاصله همون چه؟ اینا تازه بندگان اولیا معصوم نبودن. امیر مؤمنان وصفی که میفرماد کانه اکثر دهرهی سامتو،
بیشتر وقت رو ساکت.
الان این شبای ماه رمضان باز من تأکید میکنم به هر ترتیب یعده هست، شب نشینی هست، مواظب باشیم، گرفتار غیبت نشیم، گرفتار گناه زبان نشیم، سکوت بهتر از سخن گفتنه. باز من در خاطرات مرحوم آیت الله عظمای حائری میخوندم، مؤسس حوزه علمیه قم، آدم تنش میلرزه باور کنید ماها کجاییم. آیت الله العظما حائری مؤسس حوزه علمیه قم مجسمه تقوا بوده، واقعا مجسمه تقوا بوده. میدونی شاگردانی مثل امام رضوان الله علیه تحویل داد، مثل آیت الله عظمای گلپایگانی، مثل آیت الله عظمای عراقی، اینا شاگردان آیت الله العظمای حائری بودن، افتخار میکردن به شاگردیش. امام خیلی ارادت به آیت الله عظما حائری داشت، خیلی ارادت. یه وقتی به امام گفته بودن آقا این انقلابی که شما کردین چرا حاج شیخ این انقلابو نکرد؟ فرموده بود اون کاری که مرحوم حاج شیخ کرد حوزه رو در اون زمان حفظ کرد، از انقلاب ما کارش بالاتر بود. خیلی این بزرگان به این ارادت، به این مرد بزرگ ارادت داشتن. مجسمه تقوا، مجسمه عدالت، مؤسس حوزه علمیه قم، ایشون در نجف درس می‌خونده، در حالاتشون می‌دیدم. ایشون وقتی از نجف میره کربلا میگن آقا نجف حوزه نجفه، واقعا هم حوزه آبادی و حوزه به نجف، چرا گذاشین رفتین؟ فرمون خیلی دوست داشتم نجف رو، ولی از بس اون داستان مشروطه یه عده موافق مشروطه بودن یه عده مخالف مشروطه بودن، میفرمون هر جلسه میرفتم اینا که طرفدار مشروطه بودن علیه اونا سو، اونا که مخالف مشروطه بودن علیه، از بس علیه هم دیگه عیب‌جویی میکردن، از نجف شهرشو عوض میکنه میره.
عجب.
و الان ببینید ما نمیگم شهر عوض بکنیم، جلسه‌مون رو میتونیم عوض بکنیم، جلسه رو هم نمیخواد عوض بکنیم، بحث جلسه رو عوض بکنیم، نگذاریم به غیبت کشیده بشیم. کان اکثر دهرهی سامتو، از سکوت آدم ضرر نمیکنه، از سکوت آدم ضرر نمیکنه، از سخن گفتن، غیبت کردن، دروغ گفتن که عرض کردم علمای المخلا
بیشترین گناهانو گفتن از زبان صادر
میشه. گناه گفتن منشأش گناهه. شهرمونو عوض نکنیم، جلسه رو عوض نکنیم، موضوع جلسه رو عوض کنیم. بابا موضوع جلسه رو الان آقایش متاسفانه گفتم معروف شده منکر. دیدید گاهی تو جلسه میگه آقا این حالا بحثی مطرح نکن غیبت، ای مسخره میکنن میگن یعنی شما مثلا داری بر ما مقدس بودی. اونایی که تونستن به جایی برسن بر همین کان اکثر دهره صامتا کان علی ما یسمع احرص منه علی ان یتکلم، حرص بر گفتن نداشت، حرص بر شنیدن داشت. مرحوم حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه فرزند امام آیت الله حاج آقا مصطفی رحمت الله علیه، ایشون در خاطراتشون هست وقتی به امام گفته بودن آقا من میخوام از آیت الله العظمى بروجردی تقلید کنم، مقلد آیت الله العظمى بروجردی بشم، به امام به پدر بزرگوارشون به امام گفته آقا خب من حالا علمیت ایشونو میدونم، ایشون اعلمه، خب اصلا متحکتی بحث نداشت در علمیت اعلمیت آقای بروجردی، بحثی نبود، حالا ایشون اعلمه هیچ، شما که اینقدر از ایشون تبلیغ میکنید، امام خیلی ترویج میکردن از آقای بروجردی، خب اعلمیتشون میدم، عدالتشون از کجا بدونم؟ از کجا بباشه اعلم و عادل از کجا بدونم؟ امام فرموده بودن، فرموده نشانش این است که ایشون با اینکه گاهی عصبانی میشه، غضب میکنه به هر ترتیب مسئول، با اینکه عصبانی میشه ولی در گفتنش، در گفتارش از مرز شر تجاوز نمیکنه. هنر اینه
میشود.
هم بسیاری از گناهانی که الان گرفتارش هستیم به خاطر همین مباحث سیاسی هست، این جناح علیه اون جناح، اون جناح علیه این جناح، از مرز شر میریم بیرون، این خیالمون راحت نمیشه، فکر میکنیم ما حق محضیم، جناح مخالف ما باطل محضه، گروه مخالف ما باطل محضه، تا متهمش به کفر، به کمتر از کفرش راضی نمیشه
و هرچی هم که بر زبان ما جاری شد بیان میکنیم،
هرچی تونستیم میگیم. واقعا من پناه میبرم به خدا تو این ماه رمضان پایان عمرشون چی میشه، اینا که هرچی دلشون میخواد مینویسن، هرچی دلشون میخواد میگن، هرچی اصلا مهم نیست براش. امروز یه نفر رو نابوش می نویسیم که دروغ بود، صفحه آخر روزنامه می نویسیم که دروغ بود. امام راجع به آیت الله عظمى بروجردی فرموده نشانه عدالت، عدالت اینه، نشانش، نشانه عدالت آیت الله العظمى بروجردی این است که وقتی هم که عصبانی میشه بیرون نمیره. پس بنابراین کان اکثر دهره صامتا، اگرم سخن میگفت یه جوری سخن میگفت، بذ القائلین و نقع قلیل السائلین، آتش مستمع بر سر خود نمیره. نمیدونم من حالا میترسم الان بینندگان عزیز بگن آقا ترسیدیم دیگه، حالا چاره ای نیست، باید بشارت و انذار با هم باشه. من یه روایتی رو میدم واقعا هشدار، اگر تو همه مصادر حدیثش رو میگم، هم شیخ صدوق در من لا یحضر داره، هم در خصالشون داره، هم در معانی اخبارشون. شیخ صدوق در سه کتاب، شیخ مفید در اختصاص، حدیث از پیامبر گرامی اسلام هست، فرمود اذا رأيتم الرجل، هشدار دیگه، چاره نیست بترسین نترسین، چاره نیست. پیامبر فرمود اذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال و ما قيل فيه، اگر دیدید یه آدمی براش مش میگن مهم نیست چی میگه، ما قال هر حرفی میزنه، و ما قيل فيه هر چی مردم بخواد، آخر وقتی چیزی گفتی با اکشن روان نشون میده،
براش مهم نباشه چی میگه و چی دربارش
چی دربارش گفته میشه. بله. اگر آدم اینجا رسید فهو و شرک و شیطان کسب داره. یعنی چی؟ اشاره به این آیه قرآن، سوره مبارکه اسراء، دیگه ماه ماه قرآن که اسراء، آیه 64 خداوند میفرماید شارکم فی الاموال والاولاد، شیطان در
انبال و اولادشون شریک،
انسان شریک میشه. گاهی شیطان شراکت داره انبال و اولاد، یعنی چی شراکت داره؟ خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه بیان خیلی قشنگی داره ایشون، یعنی چی شیطان شریکه در اون آدمی که، آدمی که مهم نیست براش چی میگه چی، یعنی چی شیطان در این سهم داره. مرحوم علامه طباطبایی آیه رو معنا کرد، چون آیه این حدیث هم ناظر به اون آیه است، فرمودن دو تا معنا داره، یکی اینکه در نطق آدمی که مهم نیست براش چی میگه چی دربارش میگه نطق، یه بیان دیگه میشون تربیتش، تربیتش شیطان در روحیات او اثر گذاشته. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمود دو تا معنا داره، یا یولد من غیر طریقه، یا همون معنای اول که معنای حرامزادیه، یا نه تربیتش تربیت الهی نیست، تربیتش تربیت شیطانی،
هر دو بچش تکان دهنده است.
ما قال و ما قیل فی، چی بگیم چی درباره ما بگن، مهم نیست آقا هر چی میخوان بگن. ما میگیم، ما فحش میدیم، ما حمله میکنیم، مرو ما چه خواستن کنیم. آدم قصه میخوره، خدا میدونه آدم قصه میخوره. الان یقین من دارم، یقین دارم بعضی ها تو روزنامه هاشون تو سایتشون وقتی قلمو به دست میگیره سر مقاله مینویسه، مقاله مینویسه،
مینویسه و چی درباره
چی فردا دربارش طرف مخالفش رو سکه یه این اتهامات بهش بزنه. مهم این است که مخالف از میدون به در بکنه. حالا با هر چی شد، چی میگه مهم نیست، چی مینویسه مهم نیست، چی دربارش میگن مهم نیست. فرمود اگر کسی، من عرض کردم من مصادرش رو خوندم، شیخ صدوق در صفحه کتاب شیخ مفید در اختصاص، من لم یوباله، اگر کسی براش مهم نبود چی میگه چی دربارش میگن، این شیطان در شراکت داره. با این دو تفسیری که علامه طباطبایی پناه بر خدا، تفسیر اول باشه با مصیبت، تفسیر دوم هم باشه با مصیبت، این تربیتش تربیت شیطانی هست. ما براش مهمان سفره امیر المؤمنان سلام الله علیه باشیم. جناب عایشه، این نامه 69 نهج البلاغه رو، نامه 69 نهج البلاغه امیر المؤمنان سلام الله علیه به حارث همدانی نوشتن، یه جمله‌ای داره در این نامه. حضرت می نویسن لا تحدث الناس بكل ما سمعت، لا تحدث الناس، تقاضا میکنم بینندگان اگه در محضر نهج البلاغه هستن حتما عبارت رو بیان، لا تحدث الناس بكل ما سمعت، هر چیزی شنیدی حق نداری بگی. فکفا بذالک کذبن، آقا من شنیدم دیگران میگن، حضرت کفا بذالک کذبن، برای دروغ همین کافیه، همین کافیه که تو بگی من شنیدم، مردم دارن میگن، همه دارن میگن، رسانه ها دارن میگن، سایت ها نوشتن. متاسفانه با کمال تاسفی که از مدارک مردم، مصادر مردم، اسناد مردم، حالا سایت هست. آقا فلان سایت گفته، من یه سایت هرچی گفتم کافیه، گفت نوشتن در یه سایت، گفت نوشتن در رسانه، کافیه. این دیگه شد دو حق، میگه دروغ نیست. کفا بذالک کذبن ولا فکفا بذالک جهلا، البته از اون طرف هم نه، اگر چیزی شنیدی بکنی اما بررسی بکن، ولی برای دیگران اینو نقل نکن. بنابراین اگر رسیدیم به اینجا که امیر مؤمنان سلام الله علیه، الان در ماه رمضان نیستیم ما شریعتی،
بله،
ایاتون باشی حدیثی وقت اشاره کردیم به پیامبر خدا خطاب شد در معراج، هل تدری ما میراث و صوم، پیامبر میدونی ارث روزه چیه؟ الان ماه رمضان ارثش چیه؟ ارث یعنی چی؟ یعنی پایان چی باید به ما برسه از روزه؟ ارث اونست که در آخر ماه رمضان چی باید به ما برسه؟ خدا رحمت کنه امام رضوان الله علیه این جمله رو مکرر میفرمودن، میفرمودن میخواید بدونید روزتون قبول شده یا نه؟ قبول شده. الان نیمی از ماه رمضان گذشت، بسم الله، میخوایم ببینیم روزمون تا اینجا قبول شده یا نه؟ آخر ماه رمضان ببینیم قبول. امام میفرمودن اگه میخواهید ببینید قبول، ببینید روزه در شما تأثیری گذاشته یا نه، اگر اثر گذاشته روزتون قبول، اگر نه فقط گرسنگی تشنگی، همون است که از نهج البلاغه اون جلسه خوندیم، کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش،
هم میشود صحنه
فقط گرسنگی و تشنگی، فقط گرسنگی و تشنگی. این میراث روزه سوال شد از پیامبر خدا تدری در شب معراج، تدری میدونی میراث روزه چیه؟ میراث و صومه، غلت الکلام و غلت الاکل. اونی که آخرش از ماه رمضان باید به ما برسه، کم خوردن، کم گفتن،
کم گفتن،
کم گفتن و کم خوردن.
عجیبه،
اگر اینو گرفتیم ارث روزه به ما رسه، ولی ما وارث روزه نیستیم، ما وارث گروه. خیلی جالبه ببینید ماها گاهی چقدر، الان من یقین دارم بینندگان الان شبا این روزا هر روز دعا میخونن دیگه، اللهم دعایی که همه مساجد دارن میخونن، همه آرزوی حج داریم، همه ما ابغیتنی فی یسر منک و عافیه، هر روز داریم این دعا رو میخونیم. امام صادق علیه السلام فرمود ما عبد الله به شیء، خدا عبادت نشده به چیزی بالاتر از این دوتا، افضل بالاتر از این خدا عبادت به چی؟ من از سمت و المشی الی بیته. یکیش حج، یکیش سکوته،
این دوتا که رو هم قرار داره.
ببینید ما فقط هم میگه اللهم ارزقنی حج بیت کلهم، خدای حج نصیب ما کن. حج امام علیه السلام امام معصومه، در ردیف سکوت قرار داده. ما عبد الله، خدا عبادت نشده با چیزی بالاتر از این دوتا، یکی حج خانه خدا، یکی سکوت. باز من یه داستانی از امیر مؤمنان سلام الله علیه بگم، مهمان سفره حضرت باشیم. امیر مؤمنان دیدن قنبر خادم حضرت، یک کسی به قنبر دشنام داد. میدونید گاهی انسان اونچنان عصبانی میشه قوه غضب تحت تأثیر قرار میده، دیگه آدم نمیرسه فکر. بلافاصله قنبر اومد جوابش رو بده، جواب کسی که به قنبر دشنام داد. امیر مومنان فرمودن محلن یا قنبر، از دیدم قنبر میخواد جواب بده، فرمودن محلن یا قنبر، آرام بگی آرام بگی. خیلی جمله لطیفه، قسم خون حضرت. فوالذی فلق الحبة و برع النبات، قسم به اون خدایی که عالم رو آفرید. ما ارض المؤمن ربه به مثل الحلم ولا اسخط الشیطان به مثل الصمت. چقدر این حدیث لطیف. ما ارض المؤمن ربه به مثل الحلم ولا اسخط الشیطان به مثل الصمت. فرمود مؤمن با هیچ چیزی نمیتونه خدا رو راضی بکنه مثل حلم و بردباری. شما وقتی حلم و بردباری نشون دادی بیش از همه خدا ازت راضی میشه. و نقطه اون طرفش، ولا اسخط الشیطان به مثل الصمت، بالاترین چیزی که شیطان رو به سخط و خشم میاره سکوت شماست. حالا ماه رمضان نیست، میخوایم شیطان از ما دور بشه، میخوایم شیطان سخط پیدا کنه، شیطان از ما دشمن بشه، دشمن ما بشه، فرار، صمت، سکوت. لا از خط شیطان، امیر مؤمنان فرمود شیطان از هیچ چیزی به اندازه صمت و سکوت. یه جمله دیگه باز از امیر مؤمنان سلام الله علیه، مهمان حضرت باشیم. حضرت فرمود من علم، اینم خیلی مهمه باشه، من علم ان کلامه من عمله. شما بخوایم سکوت بکنین، بالاخره باز راهکار آقا چیکار بکنین که توفیق تمرین سکوت مخصوصا در ماه رمضان. امیر مؤمنان فرمود بدانید من علم ان کلامه من عمله، اگر کسی باور بکنه که کلامش هم جز اعمالشه، باور بکنه کلام سخن گفتنش جز اعمالشه، قل کلامو، حرف زدنش کم میشه. مشکل ما اینه
حواسش جمع،
اعمال رو چی میدونیم؟ کارهای فیزیکی که انجام
کارهای یدی
بزنیم تو گوشی کسی میگیم کار بدی کرد، دست یتیم، دست نوازیش به سر یتیم بکشیم،
کار خوبی کردیم،
اینا رو کار میدونیم. اما حرف میگیم رفت باد هوا شد، اینو حساب نمی کنیم. امیر مؤمن من علم، کسی که باور بکنه حرفش هم جز عملشه. یه داستانی هست، امیر مؤمنان سلام الله علیه عبور میکردن، مره به رجلن، یکی خیلی حرف میزد، به رجلن یتکلم به فضول الکلام، خیلی حرف میزد. حضرت استادن اسمشو بردن، فرمودن یا هذا فلانی کم حرف بزن، انک تملی علا کاتبه کتابن. خیلی حدیث لطیفی. فرمود فکر نکن حرفای تو هوا ان منصوراست، گم میشه. ببینید ما ها عشق کردم فکر میکنیم عمل ما کاراییست که انجام بدیم، حرفمون رو جز اعمال نمیدونیم. امیر مؤمنان فرمود فکر نکنی حرف هوا ان گم میشه، نه انکه تملی، تو وقتی حرف میزنی داری املا میکنی، دو فرشته دارن مینویسن، تو املا میکنی، دو فرشته مینویسن، کجا میره این حرفا؟ این حرفا املا میشه به سوی خدا. ما مدرسه میرفتیم معلم املا میگفت، ما مینوشتیم، کی املا رو تصفیه میکرد؟ معلم
تصفیه میکرد،
کلدگیری میکرد، معلم املا میگفت، ما مینوشتیم، معلم آخرش کلدگیری میکرد. امیر مؤمنان فرمود تو حرفت املاه، املا میکنیم، معلم اینجا اونی که باید تصفیه بکنه، تو دنیا معلم بود، اما وقتی حرفی تو میزنی سر کلاس معلم تصفیه میکرد، ولی اونجا خدا تصفیه میکنه. ما یلفظ من قول، همه این آیه رو بلدن،
بله.
ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب
عتید.
اگر باور بکنیم که سخن گفتن ما جز اعمال ماست، خیلی در زندگیمون در کلامون قطعا اثر خواهد.
و چه بحثایی وقتی مؤثرتر هم هست دیگه، یعنی این کاری که کار گفتن، کار یدی، کار فیزیکی، یه وقتایی ما یک صحبتی میکنیم، یه کلامی رو بر زبان جاری میکنیم که هزاران هزار به مراتب بیشتر از کاریدی تأثیرش بیشتره. انشاءالله خداوند توفیق عمل به همه این حکمت ها و نصیحت های امیر مؤمنان علیه السلام رو همین ما عنایت بکنه، که واقعا نقص‌ترین حکمت ها و نافذترین نصیحت ها اگر بهش عمل نشود و در قالب کلام و کلمه باقی میمونه، هیچ نفعی و هیچ سودی به انسان نمیرسونه. در این روزهای بسیار مبارک، در این روزهای بسیار با فضیلت، از خداوند متعال بخواهیم که توفیق عمل به این نکاتی که از حضرت شنیدیم تا به امروز به همه ما عنایت بکنه انشاءالله. صفحه 143 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست، آیات 119 تا 124 سوره مبارکه انعام در سمت خدای امروز تلاوت میشه. نماز و زهاتون قبول، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و به برکت این آیات نورانی زندگی هممون منور به نور قرآن باشه و یاد اهل بیت علیهم السلام. اشاره قرآنی امروز رو حاجی حسینی بفرمایید و شما در ادامه خدمت شما و خدمت ایشون باشیم در این ایام پرفضیلت ماه ضیافت الهی. خدمت شما هست ما جو بفرم.
این آیه که تلاوت شده آیه پایانی الله اعلم حیث یجعل رسالته. ببینید با این آیه من نمیدونم یه جایی برای بحث باقی میمونه. این سری قرآنه. الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا میدونه رسالت رو به کی بده. و میدونید ما امامت رو ادامه رسالت میدونیم. اگر رسالت رو خدا میدونه به کسی بده، امام جانشین رسوله، امامت رو کی غیر از خدا میتونه تعیین بکنه؟ اینی جائل و کل ناسه امام. ببینید امامت، رسالت، پیامبری، جانشین، این دست مردم نیست که مردم بنشینن انتخاب بکنن آقا ما جمشیم رای گیری بکنیم. سلطنت نیست، قدرت نیست. الله اعلم حیث یجعل رسالته و امامت ادامه رسالته. امامت ادامه رسالته، اونم الله یا اعلم حیث، اون خدا میدونه امامتو. انی جائل کل الناس امامو. بگذارید من باز میخواییم تا میشه مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم. ببینید فرق نگاه امامت در نگاه کسانی که میگن خدا باید تعیین بکنه امام رو، خدا رسالت با خداست، امامت هم با خداست، فرق این نگاه با نگاه کسانی که میگن خودمون جمع میشیم، کسی جمع میشیم، کسی خودمون جمع میشیم انتخاب میکنیم. چطور جمع میشن تو دنیای ریاستی کسی رئیس پادشاه بشه، رئیس جمهور بشه، جمع میشیم خودمون. ببین فرق بین این دو نگاه چیه. اونی که خدا انتخاب بکنه میشه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، میشه نهج البلاغه. من یه جمله رو برای تبرک بخونم در آستانه ایام ضربت خوردن مولا امیرالمؤمنان سلام الله علیه هستیم. حتما بینندگان مراجعه کنند. ما عرض کردیم فقط یه اشاره مجال نیست، در بحث خطبه ها خطبه 175 بخش خطبه ها خطبه بین امام اینه الله اعلم اینی جایلو که امیر مؤمنان می فرماد والله ما شناختیم امیر مؤمنان رو. بعضی هم میگن شما غلوب کردید. غلوب؟ مگه همه مقامات ائمه گفته شده که ما غلوب کرده باشیم؟ حضرت میگه نگفتم، والله به خدا قسم، لو شئت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت. به خدا قسم اگر بخوام از ورود شما، خروج شما، تمام افعال تک تک شما خبر بدم میتوانستم.
حضرت میفرمایند
امیر مؤمنان والله به خدا قسم لو شئت، اگر بخوام از تمام جزئیات زندگی شما، رفتنتون، آمدنتون، افعالتون بگم، جمیع شأنی تک تکتون میتونستم. چرا نمیگم؟ چرا نمیگم؟ لکن اخاف ان تکفروا فی رسول الله، میترسم از من بشنوید این حرفا رو، من رو از پیامبر بالاتر بدید، بگین از پیامبر بالاتر، میترسم نمیگم. علاوه انی مفضیه میگم، ولی به شما ها نه. به کی میگم؟ به اصحاب خاص خود، به سلمان میگم، به مقداد میگم، به ابی ذر میگم. علاوه انی مفضیه الی الخاصت ممن یؤمن ذلک من، به افراد خاص میگم ولی به همه نمیگم. یعنی از این جمله استفاده میشود امیر مؤمنان سلام الله علیه با همه عظمت و جلالی که داشت پرده ها رو همه رو کنار نزد، ما نشناختیم. انشالله این شبها این روزها تو مجالس و محافل اشاره‌ای بشه به عظمت امیر مؤمنان. ما نشناختیم و نخواهیم شناخت و امیر مؤمنان همه پرده ها رو کنار نزد. من میترسم بگم اینی اخاب، ولیکن اخاب میترسم بگم من از پیامبر بالاتر بدونم. تک فروفیه به رسول الله، این امامه. الله اعلم حیث یجعل رسالته اینی جعلو کل الناس امام.
خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. و شاید خیلی فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز با توجه به اینکه در آستانه شب‌های قدر هم هستیم و قرار هست که انشالله همه دوستان بهترین بهره‌ها رو از این شب‌ها انشالله ببرند و شب قدر متفاوتی رو نسبت به سال‌های قبل تجربه بکنیم. حاجی حسینی اگر صلاح می‌دونید از این شب‌ها بگید برای ما اینکه چیکار بکنیم بهتره. بفهم
ضمن اینکه واقعا التماس دعا دادیم به همه عزیزان، انشالله به همه دعا کنن، دعای در حق هم دیگه زودتر انشالله به اجابت میرسه. ما بحث توبه رو وقت مفصل داشتیم. فقط عرض کنم که کسی این شبها ناامید نباشه، ذره ای ناامیدی در قلب کسی نباشه. یه حدیثی از امام صادق علیه السلام هست، فرمود خداوند به توبه کنندگان سه تا ویژگی داده که یکیش برای نجات تمام اهل آسمان و زمین کافیه. خدا سه وعده داده به توبه کنندگان، یکیش برای نجات تمام اهل آسمان و زمین کافیه. سه وعده. من شماره آیاتو میگم که حدیث امام صادق دوستان خودشون ببینن. یکی در سوره مبارکه غافر آیه هفتم، الذين يحملون العرش ومن حوله، فرشتگان حامل عرش الهی کارشون طلب آمرزش برای توبه کنندگان. شبای قدر همیشه مخصوصا تو این شبای قدر بدونیم، فرشتگان حامل عرش الهی کارشون آیه هفت سوره غافر، یسبحون و یستغفرون، کار فرش. آیه دوم سوره مبارکه بقره آیه 222، آیه رو همه دوستان بلدن، ان الله یحب التوابین و یحب
المتطهرین،
خدا دوست داره تواب رو دوست داره. سوم سوره مبارکه فرقان آیه 68 به بعد، عجیب این آیات، خداوند سه گناه که سنگین ترین گناهان هست نام میبره. او عباد الرحمن کسانی هستن که لا یدعون مع الله اله آخر، مشرک نمیشن، لا یقتلون النفس، آدم نمیکشن، دنبال فحشا نمیرن. عباد الرحمن این سه تا گناه انجام نمیدن، شرک، قتل نفس، فحشا. اگر کسی این گناهان را انجام داد و من یفعل ذلک یلقى اثاما، گناهی سنگینه، یضاعف له العذاب یوم القیامه، عذابش مضاعفه، یخلد فیه مهانا، خلود و جاودانگی در آتش داره. این سه گناه که سنگین ترین گناهان هست. علامه طبرسی میفرماید معلوم میشه این که در این ردیف آمده، در ردیف هم شرک، خودپرستی، این شرک و بتپرستی، دوم آدمکشی، سوم فحشا، سنگین ترین گناهان هست. ولی بلا فاصله آیه میفرماید الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله
سیئاتهم حسنات.
اگه توبه کردی گناهت به حسنه تبدیل میشه. کجای عالم شما سراغ دارید کسی رو جریمش کرده باشن؟ یه روزی که میخوان بگن بخشیدیم جریمه ها رو، بگن پاک کردیم،
پاداش هم بدن،
اصلا امکان داره؟ یه وقتی مثلا پلیس اگر جرائم رو ببخشید نهایت میگه آقا ما جرائم بر نمیگه، دیگه شماره حسابتو بدید چیزی هم به حسابت بریزن. شوخی نیست آیشه. قرآن میفرماد یبدل الله سیئاتهم حسنات. با وجود این آیه دیگه اگر کسی ناامید باشه چیکار باید کرد؟ چه حرفی باید؟ واقعا من فراوان گفتم دیگه ما بیش از این حرف بلد نیستیم، این قرآن دیگه بیش از این یاد ما نداره. و حرف آخری که میخوام بزنم، این رو من همیشه در بحث توبه گفتم، بازم میگم به همه جوان غیره، مخصوصا جوانای عزیز، این حدیث باز در همه مصادر قدیمی ما آمده. ببینید وعده است، امام علیه السلام وعده داده، امام صادق علیه السلام فرمود کسی که این نماز رو بخونه، در بحث توبه گفتیم غسل توبه، نماز توبه، دعای توبه، البته تأخیر نیندازه، توبه وجوب فوری داره، ولی حالا غسل توبه رو بکنه، غسل مثل همین غسل دیگه، نیت بکنه غسل توبه، نماز توبه، امام صادق فرمود کسی که این نماز توبه رو بخونه صورت بر نمیگردانه، حدیث امام صادقه، اگر این نماز توبه رو کسی خون و توبه کرد، نماز خون، صورتشو از قبله بعد از نماز صورتشو بر نمیگردانه مگر اینکه خداوند تمام گناهانشو میامرزه. این نماز توبه نماز همون امیرالمؤمنین،
بله،
اول مفاتی، فهرست مفاتی ببینید، نماز رسول خدا، نماز فاطمه زهرا، نماز امیرالمؤمنان. من خیلی ساده است بگم چیزی پیچیده، دو تا نماز صبح، مثل نماز صبح دو تا نماز صبح، مثل دو رکعتی،
دو تا رکعتی، بله،
دو تا رکعتی، دو تا نماز، مثل دو تا نماز صبح، دو تا رکعت. فقط فرقش با نماز صبح این است که تو نماز صبح ما یه دونه قل هو الله می‌خونیم، تو این 50 تا قل هو الله می‌خونیم، یعنی جمعا
200 قل هو الله،
200 قل هو الله
تو 4 رکعت،
تو 4 رکعت. این شبای قدر یکی از نماز، ان شاءالله روز عرفه این صحرای عرفات باشن، یکی از نمازهایی که اونجا سفارش شده همینه. شبای قدر عزیزان یادشون نره، دو تا رکعت مثل نماز صبح، دو تا نماز صبح، فقط به جای قل هو الله 50 تا. امام صادق فرمود کسی نماز توبه بخونه صورتشو بر نمیگردانه مگر اینکه خدا من تمام گناهانشو
بخشه. آقا چه حسن ختامی داشتین، چقدر امیدوار کردین،
ان شاء الله با اون سه وعده ای که در قرآن هست و این روایت، همه ان شاء الله با دست پر از در خانه خدا برمیاد
ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از شما، حتما ما رو دعا بکنید. خیلی ها گفتن که احتیاج به دعای خیر مردم خوبمون دارن، برای همه گرفتارا، همه بیمارا، همه اونهایی که دغدغه دارن، مشغله دارن، برای همه دعا بکنید. حاجی حسینی هم دعا بکنن ان شاء الله همه ما آمین بگیم.
ان شاء الله از خداوند می‌خوایم به حق محمد و آل محمد، مخصوصا واقعا آدم یه استرابی داره در آستانه شب‌های قدر، نکنه یه وقت دست خالی برگردیم. می‌دونید مقدرات ما تو این شب‌ها نوشته میشه تا سال آینده، ولو فرصت همیشه هست، ولی از خدا میخوایم انشاءالله به همه ما توفیق بهترین استفاده ها رو از این شبهایی که لیلة القدر خیر من الف شهر انشاءالله عنایت کنیم.
بسیار ممنون، متشکرم. بهترین ها رو مثل همیشه برای شما آرزو میکنم، حتما در این سحرهای پرنور وقت افطار مرزای خیر خودتون فراموش نکنید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. متشکرم از شما.
یکی از خصوصیات امیرالمؤمنین در سلوک سیاسیش این بود که از مردم جداً، نه به صورت تعارف، درخواست میکند که با او متملقانه حرف نزنن، متملقانه با او حرف نزنن، چاپلوسی نکنن، تصنع در برخورد با او به خرج ندن. در وسط یکی از خطبه های امیر المؤمنین، یکی از اون خطبه های بلیغ و عجیب امیر المؤمنین، یک نفری بلند شد شروع کرد تعریف و تمجید از امیر المؤمنین از سخن اون حضرت، از مطالب اون حضرت بنا کرد تمجید کردن و ثنا کردن بر امیرالمومنین. حضرت حرفای او که تمام شد رو کرد به او، تقریبا به قدر همون خطبه اون که تو نهج البلاغه انسان تو اون مقداری که سید رضی انتخاب کرده انسان میبینه، به همون اندازهی که صحبت کرده بود در نصیحت این مرد صحبت کرد که با من اینجوری حرف نزنید،